اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد.
حمایت از تولید داخلی باید یک وظیفه شناخته بشه. فروش کالای خارجی، مصرف کالای خارجی باید در جامعه به عنوان یک ضد ارزش شناخته بشه، باید مگر اونجایی که مشابه داخلیش نیست. همه خودشون رو موظف بدانن از تولید داخلی حمایت کنن.
کالای ایرانی.
به نام خدا. سلام مردم ایران، خوش آمدید به رادیو اقتصاد کالای ایرانی. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین کشور عزیزم ایران، امیر حسین راسخ هستم به اتفاق همکارانم سرکار خانم حمیده رضا سلطانی، تهیه کننده مریم قاسمی، هماهنگی بهارک عرفان هاشمی، ارتباطات مهدخت نعمتزاده گزارشگر و حامد حجتی عزیز صدا بردارمون. کالای ایرانی امروز رو تا ساعت 11 تقدیمتون میکنیم. در برنامه امروز کالای ایرانی میخوایم درباره نهادهای دامی صحبت بکنیم. اگر خاطرتون باشه، نهادهای دامی یکی از علتهای افزایش قیمت مرغ و چه بود؟ یادتون میاد که بله. نه خود نهادهای دامی ها، مشکل وارداتش، توزیعش و خیلی چیزای دیگه‌اش. آره، 30,036,37 سامانه پیام کوتاهمونه، 22,65,25 هم تلفنمونه. اینجا کالای ایرانی است، رادیو اقتصاد.
کالای ایرانی، لحظه لحظه تلاش کارگر ایرانی.
ایران هنگام کار است، برخیز و ببین ایران.
ضربه ضربه چکش صنعتگر ایرانی.
بخت در انتظار است، از پا منشین ایران.
نقش به نقش اندیشه طراح ایرانی.
از همت یاران هر گوشه شوری به پاست، در موسم باران
ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین هستیم، به ویژه شنونده های خوبی که علاوه بر اینکه برنامه رو گوش میکنن تو برنامه مشارکت هم میکنن. جناب شکوهی عزیز، جناب یاسین محمدی از قم و جناب پاشایی از بابل و سایر شنونده های محترمی که سرچراغی برنامه ابراز لطف میکنن به برای بچه های کالا ایرانی و رادیو اقتصاد و حالا بعضا اسم شریفشون میگن و بعضا نمیگن. از همه تون متشکرم که برنامه رو گوش میکنید و همراهی میفرمایید با برنامه. جناب آقای دکتر محسن سعیدیان، دبیر محترم انجمن تولید کنندگان کلسیم فسفات، زبون ساده بگیم نهادهای دامی، مهمان برنامه ما هستن. اگه من اشتباه کردم عنوان رو، خود آقای دکتر سعیدیان درست میکنن عنوان رو. مهمان برنامه ما هستن، میخوایم درباره نهادهای دامی صحبت بکنیم. میدونید که اونطور که تولید کننده ها میگن بالغ بر 70% حتی تا 80% هزینه تولید مثلا مرغ به نهادها برمیگرده. این نهادها فقط خوراک نیست، مثلا جوجه یک روزه هست، هزار و یک امکان هست، واکسن هست، رسیدگی های قبل و بعد هست، اینا همش برمیگرده به اون در واقع میشه گفت نهادهایی که صرف میشه برای اینکه یه تولید خروجی بده یا یه در واقع مسیر یه خدمتی تبدیل بشه، بیا به خود خدمت یا به محصول و کالا. و تو این زمینه اگر خاطرتون باشه ما تو حوزه قیمت مرغ اخیراً هم یه افزایش قیمتی داشتیم، اعلام کردم به خاطر گرما مرغا تلف شدن یا آنفولانزاس، یا نهاده وارد میکنن میدن دست دلال، دلال به قیمت بالا میده، بعد شرکت بازرگانی دولتی ورود میکنه به یه عده میده به یه عده نمیده، یا میگن چه میدونم گرما مرغا رو تلف کرده، یا کامیوندارا مشکل دارن بارا رو نمیبرن، عرضه دچار مشکل. خلاصه هر روز یه داستان ما تو حوزه دام و طیور و نهادهای دامی داریم. امروز با آقای دکتر سعیدیان میگم تکلیف رو تو این زمینه روشن کنیم، ببینیم چرا واقعا ما اینجوری هستیم. آقای دکتر سعیدیان خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید، خیلی مقدم میگم خدمت جناب عالی.
منم سلام خدمتتون عرض میکنم، هم به شنوندگان عزیزتون که در خدمتشون هستیم، انشالله بتونیم یه مقدار این موضوع رو بشکافیم و توضیح بدیم که از این بنبست خارج بشیم.
انشالله یه جوری بشکافید از اون ورش در نیایید.
بله.
واردش بشیم، حلش بکنیم. خب خیلی خوش اومدید آقای دکتر سعیدیان عزیز، خیلی خوشحالیم امروز محضر جناب عالی هستیم. آقای دکتر، ما نمیتونیم نهاد ادامی تولید کنیم یا مثلا به صرفه نیست، خیلی آب بره؟ چون معمولا بعضی از محصولات کشاورزی رو میگن آب بره، تولید نکنیم، بریم مثلا از خارج وارد بکنیم. بعد یه بخشش این که اینا بعضیش محصولات تراریخته است، ما تو داخل نقشه راهی برای تولید اینجوری نداریم، یا مخالفت‌هایی تو این زمینه میشه. چی باعث میشه که ما تو حوزه نهادهای دامی بالای 80% وابستگی وارداتی داریم و بلکه 90%؟
بله، خیلی سوال جامع و خوبی است، منتهاش در پاسخش باید یه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید، در رابطه با بحث دام و طیور که متشکل از دام بزرگ و کوچک هست، یعنی هم بله، به اصطلاح دام گوشت قرمز رو شامل میشه.
کدوم گوشت قرمز؟ همون که مردم دیگه فراموش کردن.
بله همونه که قیمتش خیلی بالا رفته.
که یادمون رفته از این دام بزرگ چیه.
و هم دام کوچک یعنی طیور.
بله،
طیور، البته آبزیان هم کنارش هستش، این رو هم باید در نظر گرفت. کلیت اینها احتیاج به خوراک داره و این خوراک البته قسمت به اصطلاح عمده اون در داخل تشکیل میشه و تهیه میشه و تولید میشه، قسمتش هم در بیرون. اما بعد اینو توجه کنیم که این متشکل از بخش های مختلف است. یک بخش این بخش خود خوراک هست که ذرت، جو، سویا و اقلام دیگه شبیه این که عمده های به اصطلاح تشکیل دهنده هستن. یه بخشی از این افزودنی ها هست که ویتامین ها و چیزهای دیگه هست. یه بخش دیگه داروها هست که داروهای افزودنی هست. یه بخش دیگه واکسن ها هست و به اصطلاح داروهای خوراکی که در اختیار این دام قرار میگیره. حالا اگر ما بخوایم تقسیم بندی بکنیم، مقدار زیادی از داروها از خارج از کشور تهیه میشه، مقدار زیادی از واکسن ها از خارج از کشور تهیه میشه.
بله.
و وارداتی هست. از خوراک هم مقدار زیادی از ذرت وارداتی است، مقداری از جو وارداتی است، مقداری از سویا وارداتی است، اما عمده از اون در داخل تولید و تهیه میشه.
بله.
مسئله ای که در کلیت خوراک وجود داره این است که چون به موقع در داخل اقدام نمیشه و مدیریت هم دولتیش و هم بخش خصوصیش هماهنگ انجام نمیشه و بله، باید پولی که در اختیار قرار بگیره به موقع قرار نمیگیره.
بله.
مواد اولیه‌ای که باید در اختیار قرار بگیره به موقع قرار نمیگیره، طبیعتاً این تولید به موقع به بازار نمیرسه.
یعنی تولید نهادهای دامی مثل سویا و اون چیزا که شما اسم
در داخل.
خب چند درصد چطور تولید میکنیم؟ گفتید عمدهش؟
فکر میکنم که بیش از 50% در واقع در داخل تولید میشه.
خب.
اما بخشی که از خارج وارد میشه، این بخش هم باز به موقعش دوستان کمک نمی کنن و برنامه ریزی نمی کنن برای واردات. نتیجه این میشه که وقتی که ایجاد کمبود میشه، بعد به فکر این میفتن که خب فلان محصول رو باید وارد بکنیم، و در هنگام واردات هم میان این مجوزهای واردات رو تخصیص میدن به افرادی که حتما اون افراد اینها رو وارد بکنن، یعنی در واقع یک رانتی ایجاد میشه. بله. و اونها هم یک امکاناتی در داخل دارن. بعد این جنس هم که حرکت میکنه و میاد داخل، ارزش به موقع تأمین نمیشه. درسته. و ای بسا کشتی های زیادی از این محصولات روی دریا باقی میمونه. درسته. و دموراژ داده میشه و بعد با یه قیمت گرانتری وارد کشور میشه.
درسته.
تمام اینها دست به دست هم میده که نهادهای دامی برای خوراک اینها گران به دست مصرف کنندش که دامدار و مرغدار هست.
آقا دکتر چند سالی تو این کار شما؟
من از سال 64 تولید کننده یک قلم داروی دامی بودم.
بله.
به نام دی و مونوکلسیوم فسفات.
درست.
که تنها منبع تأمین کننده فسفر و کلسیوم دام و طیور هست.
یعنی 34 سال.
34 سال 35 سال تقریبا. درسته. مشغول این کار بودم. و همیشه در طول این 35 سال همین فراز و نشیب وجود داشته و متاسفانه مدیریت صحیح روی این کار اعمال نمی‌شد.
ببینید آقای دکتر، من از صحبت با تعارف و در لفافه گفتن و در لفافه شنیدن اصلا میونه ندارم. یعنی یک زبانی دارم، سعی میکنم البته ادب و رعایت بکنم،
صراحت لهجه در واقع.
از اون جایی که به حال هم شأن رسانه است هم شأن مردم، سعی میکنم ادب و رعایت بکنم. یه جایی هم واقعا از کوره در میرم گاهی اوقات. صریح میپرسم، صریح پاسخ بدید، این عدم هماهنگی عمدی در کاره؟ همین چه تولیدش به بازارش، یعنی منظورم لوجستیکو میگم، زنجیره تامین رو میگم، زنجیره تامین از سر زمین تا سر سفره، عمدی در کاره که این ناهماهنگی؟ یا چه خب 50% نهاده رو تولید بکنیم، اون وقت مردم برن مرغ کیلویی 18 تومان بخرن، درد داره دیگه. میدونید میگن در مثال میگم مناقشه نیست، میگن گاو نمشیر دست شیرو میده، بعد یا لغت میزنه یا یه چیزی توش میریزه، نمیشه خورد اون شیرو، شیره ها
غیر قابل مصرف،
نمیشه واقعا خورد. عمدی در کاری که اتفاق میفته، چون ببینید واقعا حالا مثلا آدما میگن یا کانان یا کالیون یا کودنن، یعنی از کودن عقب تر کانا و کالیوه، یعنی آدم کانا هم که باشه بعد از 4 دهه راه اشتباه رو اگر بره برمیگرده. شما یه زمانی امامزاده داوود که میرفتن با قاطر میرفتن، این قاطرها اینقدر این لبه های در رفته بودن دیگه آموخته بودن، نمیافتادن پایین. یعنی میخوام میگم آدم واقعا فکر اونجوری هم داشته باشه، اصلاح میکنه روش رو. عمدی در کاری که اتفاق میفته، چه در حوزه تولیدش چه حوزه وارداتش، من خیلی تو این زمینه حرف دارم، اما اصلا نمیخوام حرف بزنم، میخوام از شما بشنوم.
ببینید خیلی سوال خوب و ویژه است، اما من با پرداختن به یکی از موضوعاتش این رو پاسخ میدم خدمت شما. خود شما میتونید اینو تعمیمش بدید. من مثلا در مورد همین دیکلسیوم و مونوکلسیوم فسفاتی که خودمون تولید میکنیم عرض میکنم،
موضوع خودتون بلد.
موضوع بسیار مهمیه، الان هم اتفاق افتاده، همین الان هم داره مورد مداقه قرار میگیره، داره مورد بحث قرار میگیره، هم نمایندگان محترم مجلس هم مسئولین و هم بخش خصوصی دارن روش کار میکنن که به یک نتیجه برسن. اتفاقی که افتاده اینه که ما 35 سال این محصول رو با ظرفیت 2.5 برابر نیاز داخل تولید میکنیم.
آره که ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، من میخوام شنونده ها خوب تو این زمینه با ما همراهی کنن، مشارکت کنن، نظرم بدن اگر اجازه بدید.
میفرمایید.
حالا تایید کننده محترم برنامه اصرار نداره من اینجا قطع بکنم، خودم من مردم هم فکر کنن روی این قضیه، هم بیان مشارکت کنن، سوالاتشون رو مطرح کنن، چون به حال من مخصوصا پرسیدم چقدر شما سابقه دارید. اگه مثلا 5 سال 10 سال 15 سال بود بودیم خب بالاخره سابقه، اما 34 سال سابقه یعنی واقعا یه عمری تو این زمینه. یه فاصله از همکارا بگیریم، بخش نخست گزارشی رو بشنویم، بگیریم تو مفصل این قضیه رو شما باز کنید، ما مفصل به پیام‌های مردم تو زمینه بپرزیم، چون دیروز و امروز برنامه‌های مختلف رادیو اقتصاد خیلی تو این حوزه ورود کرده، نه نهادهای دامی ها. این که آقا چرا یه روز میگید قیف هست قیر نیست، قیر هست قیف نیست، کسی نیست قیر رو داغ، میدونید منظورم چیه؟ آقا میخواید زجر بدید مردم رو؟ آخه ما اینجا داریم حمایت میکنیم از تولید ملی، از کالای ایرانی، نباید کار بکنیم خجالت مردم رو بکشیم. بخش نخست گزارشی برنامه رو بشنویم، بیایید با شما این قضیه رو بازش بکنید. منتظر پیام های مردم هم هستیم. ساعت 10:14:34 است. اینجا رادیو اقتصاد موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، کالای ایرانی با افتخار.
پیشدانه، میاندانه، پستانه، دیگه چی؟
پستانه یک و دو.
پستانه یک و دو. روز شما بخیر باشه.
مرسی، ممنونم.
زنده باشید. شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، خدمت شما هم سلام و روز بخیر عرض میکنم. کالای ایرانی میشنوید وقتی که ما میخوایم در برنامه‌مون از تولید نهادهای دامی صحبت کنیم. من در خدمت برادر عزیزی هستم که کارشون همین است، تولید میکنند و میفروشند. خسته نباشید و خدا قوت.
تشکر میکنم، ممنونم. این تولید نهادهای دامی به دو صورته، یکی نهادها توی مزرعه تولید میشه، وقتی که قراره این نهادها رو تبدیل به محصول بکنیم میان توی کارخونه خوراک دام، طی یک فرایندی که اینا رو توسط یه سری از تکنیسیان ها و کارشناس ها و متخصص های جیره نویسی با یه فرمول بندی خاصی تبدیل میشن به محصولی که میره برای مرغداری ها و گاوداری ها به صورت مستقیم اینا مصرف میشن. به این صورت است ما اول یه سوپرستارتر به تناسب سنی که جوجه‌ای که میخواییم پرورش بدیم محصول براش تولید میکنیم، سوپرستارتر پیشدانه، میاندانه و پستانه یک و دو. با توجه به سنین مختلفش طی مراحلی ظرف 42 روز این 4-5 تا محصول برای مرغدار ارسال میشه. فرایند تولید هم به این شکله که کارشناس جیره نویس میاد حدوداً بین 38 تا 40 تا محصول ماکرو و میکرو که ماکروها شامل ذرت و سویا و روغنه و میکروها که تعداد زیادی است از مواد معدنی و مواد ویتامینی، لیزین، متیونین و سایر اقلام، اینا رو با یه فرمندی خاصی ترکیب میکنه. کارخونه هم اینا رو در فرایند تولید به صورت پلیت تولید میکنه و با ماشین های بونکر و یا کیسه گیری شده برای مصرف کننده اینو ارسال میکنه.
بسیار خب، مشکل فراهم آمدن مواد اولیه ندارید برای اینکه نهایتاً بتونید این خوراک دام رو از نهادهای دام تولید کنید؟
همینجوری که میدونید که کشور ما یک کشور خشکه، ما در تامین مواد اولیه تولید کلان با مشکل زیادی مواجهیم. بیش از حدود 85% سویا و بالای 70% ذرت دانایی متاسفانه وارداتیه. علت واقع شدن کشور در منطقه خشک، نداشتن آب کافی، زمین به اندازه کافی داریم ولی مدیریت آبمون خیلی مشکل داره و نمیتونیم محصولات به اندازه کافی از زمینمون برداشت کنیم. ما از سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و بارانی استفاده کنیم، من مطمئنم که ما میتونیم بیش از 80% ذرت و سویا کشور رو تامین کنیم، به شرطی که راندمان مصرف آب در کشور برسونیم به حداقل 85 تا 90%، و این شدنی هست. با یه برنامه ریزی دقیق کارشناسی، حفظ و کنترل آبها به وسیله آبیاری قطره‌ای، آبیاری بارانی و سیستم‌های نوین بارانی مخصوصا نواری میتونیم تولید بکنیم. چیزایی نیستن که در دسترس ما نباشن، علمش هست، تکنولوژیش هست، فقط باید سرمایه‌گذاری بشه توی بخش. در گاوداری‌ها سیستم به شکلیه که بیشتر از سیلوی علوفه استفاده می‌کنن، مثلا ذرت علوفه‌ای رو به صورت سیلو وی ذخیره میکنن، بخش اعظم مصرفشون اونه، ولی خب باز ذرت سویا و جو توی گاوداری مصرف بالایی داره.
ما دانش کافی برای تولید نهادها و خوراک دام داریم؟
بله، 100% تمام دانشش الحمدلله بومیه. کارشناسای بسیار زبردستی داریم در تولید خوراک دام و طیور، کارخانه های بسیار خوبی داریم و همه میتونن اینا رو به درستی فرموله بکنن و محصول درجه یک بدن. ما الان در مرغداری‌های گوشتی ضریب تبدیل 1.6-1.7 به راحتی میتونیم بگیم و این خیلی دستاورد بسیار خوبیه و این هم از فرمول نویسی درجه 1 و کارخونه های مجهزیه که ما داریم.
این ضریب تبدیل که میفرمایید یعنی چی؟
یعنی میزان تبدیل علوفه به گوشت این نسبت داره. مثلا 1.6 کیلوگرم علوفه میدی معادلش گوشت میگیری، اگر شما 2 کیلو بدی گوشت کمتری گرفتی، ولی هرچی ضریب بیاد مثلا از 1.6 به پایین تر شما راندمان بسیار عالی گرفتی. یعنی در واقع میزان علوفه‌ای که تبدیل به گوشت کردی بسیار خوب بوده، دانشش به اندازه کافی هست.
از این باقی مونده که من نخواستم.
نه، من تشکر میکنم از محبتی که شما فرمودید. ممنونم،
پایدار باشید ان شاء الله.
هم زنده باشید.
کالای ایرانی، کالای ایرانی. صدای پرتنین چرخ‌های تولید. کالای ایرانی، فرصتی برای آشنایی با تولیدات بی همتای هر دیار از این خاک. کالای ایرانی شنبه تا پنج شنبه ساعت 10 صبح رادیو اقتصاد. کالای ایرانی.
خب گزارش خانم نعمت‌زاده رو اتفاق شنیدیم، تشکر میکنیم از ایشون. آقای دکتر، گزارش خانم نعمت‌زاده رو شنیدید، با یکی از همکاران شما توضیح دادن، صحبت میکردن در مورد توانایی ما، دانش ما، اینکه ما چقدر قابلیت داریم در تولید اینها. اینا خب همش با افتخاره آدم وقتی میشنوه. من خدا وکیلی وقتی میشنوم فرقی برام نمیکنه، اون رزمنده‌ای که رفت جنگید و جانباز شد، اسیر شد، یا جنگید و با افتخار شهید شد، همونقدر براش حرمت قائلم که برای تولید کننده ای که اینقدر با افتخار میگه بله من اینم، میتونم این کارو بکنم و این کارم کردم. بعد یه دفعه میبینی وسط کار مردم تو همه حوزه ها گلمند. آقا چرا باید اینجوری باشه؟ یعنی واقعا ما سزای مردم ما اینه؟ قرار بود که توضیح بدید درباره حوزه تولید خودتون که ما بتونیم اونو تعمیم بدیم تو حوزه های دیگه.
بله، خیلی گزارش خوبی بود، با دقت بود، اعداد صحیح بود. اما یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. کشور ما آمادگی تولید داره، امکان تولید داره، خوشبختانه کارشناسان ماهر و زبردست هم داره. اما یکی از این رشته ها رو ما بشکافیم ببینیم که موضوع چیه، چرا به این سرنوشت ما دوچار میشیم.
بله.
35 سال پیش در سال 1364 تولید دیکلسیوم فسفات رو ما در کشور شروع کردیم. نیاز کشور امروز سالانه به این محصول 120 هزار تن هست.
چی کار میکنه این محصول؟
این محصول تنها تأمین کننده فسفر و کلسیوم بدن دام و طیوره. مثلا اگر این دیکلسیوم فسفات نباشه، پوست تخم مرغ نرم میشه، به اصطلاح لمبه میشه، و یا گاو شیردهیش پایین میاد و یا فلجی ایجاد میکنه برای دام.
هیچ عوارضی هم نداره خوردن.
هیچ عوارضی هم نداره.
و باید
این محصول در واقع تشکیل شده از مواد اولیه معدنی که بله. به صورت سنتزی تهیه میشه.
بله.
یعنی در واقع نهایتاً یک محصول شیمیایی است.
بله.
که این باید در خوراک باشه، اما 1.5 حد اکثر تا 2% جیره رو تشکیل میده. همون جیره ای که کلینسیان ها باید بنویسن و بعد تجویز کنن که هر دامی چه مقدار بعد از این جنس مصرف کنه. ولی باید باشه. یعنی در واقع وجودش حتمی و لازمه. نکته که وجود داره اینه که در سال 64 ما یه سری جوان به این نتیجه رسیدیم که باید که یه کمکی به تولید بدیم و یه تولیدی رو داشته باشیم. آمدیم و دیکلسیوم فسفات رو شروع کردیم به تولید، در حالی که این محصول از خارج از کشور وارد میشد و عرض زیادی هم داده میشد. در اون زمان هم بحث جنگ بود و مسائل بله. دیگه مزیقه ارزی داشتیم. ما اومدیم اعلام کردیم که آنی میتونیم ما تولید کنیم. با روز 200 کیلو تولید ما این کار رو شروع کردیم در پایلوت پلنت و بعد آمدیم در واقع یک نمونه نیمه صنعتی و بعد صنعتی رو ساختیم. امروز که در خدمت شما هستم 47 کارخانه و کارگاه دارن این محصول رو تولید میکنن با 7000 کارگر.
بله.
اما در سال 60 در سال 97 چه اتفاقی افتاد؟ آمدن گفتن که مواد اولیه، قسم بخشی از مواد اولیه دیکلسیوم فسفات که خاک فسفات هست، این نمونه داخلیش مرغوب نیست، فلزات سنگینش بالاست، باید از خارج وارد بشه. از قبل هم از خارج وارد میشد، فرق نمیکرد. گفتیم خیلی خوب، شما ارز رو در اختیار بذارید، حالا که در مزیقه ارزی هستیم ارز در اختیار بگذارید، حدود 30 میلیون یورو در سال که ما حدود 250 هزار تن خاک رو بیاریم به پتروشیمی رازی تحویل بدیم. پتروشیمی رازی این رو تبدیل کنه به اسید فسفوریک و اسید فسفوریک رو گروه تولیدی دیکلسیوم فسفات در سراسر کشور مصرف کنه و دی و مونوکلسیوم فسفات تولید بکنه. اینا گفتن که این خاک فسفات و پتروشیمی رازی چون مجوزشون رو از وزارت صنایع گرفتن، از سازمان دامپزشکی نگرفتن، ما بهشون اولویت نمیدیم و اجازه واردات خاک رو نمیدیم، یا حداقل اجازه عرض ترجیحی رو بهشون نمیدیم برای مصرف این کار.
کیا گفتن اینو؟
اینو سازمان دامپزشکی گفت و وزارت جهاد کشاورزی. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یک کمبود مصنوعی در کشور ایجاد شد
برای خاک فسفات.
بنابراین شرکت آریا فسفوریک جنوب که زیر مجموعه پتروشیمی رازیه تعطیل شد از اوایل سال 97 و به تبع اون ما که صنایع پایین دستی بودیم با 7000 کارگر تعطیل شدیم. یک کمبود مصنوعی ایجاد شد و برای دوستان در سازمان دامپزشکی و وزارت جهاد این زمینه رو ایجاد کرد که حالا که کم بوده ما باید عرض بدیم از خارج محصول نهایی وارد بشه. و آمدن مقادیر زیادی محصول نهایی رو وارد کردن. ما هرچه بهشون آگاهی دادیم که آقا این کار صحیح نیست، کارخونه داخلی تعطیل میکنه و ما ظرفیت اون 2.5 برابر نیاز داخله، یعنی ما 270,000 تن میتونیم تولید کنیم در حالی که 120,000 تن مصرف داخله. ما در سال 96 به قبل صادرات داشتیم به کشور CIS و کشور حاشیه خلیج فارس و عراق و جاهای دیگه، ولی متاسفانه این دوستان مطلب رو نپذیرفتن و آمدن ارز زیادی رو در اختیار چند نفر که اسامیشون معلومه، مقادیرش هم معلومه، گذاشتن با عرض 4200 تومان یا 4800 تومان یورو در اختیار گذاشتن و این جنس وارد شد. بازار مملو و از این جنس شد،
یعنی نهاده یک کامل
محصول نهایی. این محصول نهایی را از چین آوردن. این محصول نهایی با عرض 4200 تومان 3000 تا 3200 تومان به تهران میرسید در واقع برای پخش،
یعنی قیمت نهاییش.
قیمت نهایی وارد کننده وقتی آمد 17-18% 20% هم سود کشید روی این و 4400 تومان اعلام فروش کرد. یعنی در واقع شما ببینید یک وارد کننده به راحتی 20% سود رو برای خودش در نظر گرفت. آمد 10% از این جنس رو به صورت ظاهری پخش کرد با عرض دولتی به قیمت دولتی،
بله
4400 تومان، و 90% بقیه سر از جیب دلال‌ها در آورد و با قیمت تقریبا 6000 خورده‌ای و 5800 تومان در بازار فروخته شد.
چیزی که 1.5% خوراک دام رو تشکیل میده از کل جیره‌ای که دام می‌خوره، اینقدر قیمتش افزایش بده.
به این صورت افزایش بده کرد. نتیجه چی شد؟ ماها که تعطیل شدیم به ما گفتن آقا شما بیایید برید مواد اولیه، یعنی اسید فسفوریک رو، نه خاک فسفات رو، ما بهتون عرض میدیم شما از خارج بیارید. ما رفتیم برآورد کردیم که اسید رو از خارج بیاریم، یکی دو محمول هم آوردیم، دیدیم خود این اسید برای ما پس از 4 ماه 5 ماه خواب پول 5000 تومان 5200 تومان تمام میشه. من اگه بخوام با این دیکلسیوم فسفات و مونوکلسیوم فسفات تولید کنم باید 6200 تومان بفروشم، نمیتونم کمتر بفروشم. تازه مال ما دی بود، اون وارداتی مونو بود، قیمتش بالاتر بود. نتیجه این شد که تولید داخل به طور کل 11 ماه تعطیله.
یعنی الان هم که ما داریم هم
سوال الان که در خدمت شما هم تعطیله، قبل هم تعطیل شده و این نتیجه تفکر مسئولین سازمان دامپزشکی و معاونت اقتصادی وزارت جهاد کشاورزیه. بنده حدود 2 زونکن به قطر 10 سانت مکاتبات دارم با این دوستان، جلسات متعدد گذاشتم، حرف زدم و گفتم آقا نکنید این کارو. من جملم این بوده، حتی در مجلس هم که صحبت کردم در کمیسیون اقتصادی، جملم این بود که آقا چرا یارانه ارزی به تولید کننده خارجی میدهید؟ چرا یارانه ارزی به وارد کننده جنس خارجی میدهید؟
این کار اگر اسمش دشمنی نباشه چیه آقای؟
میخوام من خواستم بشکافم که شما ببینید آیا این کار عمدیست یا غیر عمدیست. نتیجه این که حدود 85 میلیون یورو ارز رو دادن و یک محصول نهایی رو وارد کردن. در مابعضاش 47 کارخانه 7000 کارگر مستقیم و غیر مستقیم رو بیکار کردن و نتیجتاً 30 میلیون یورو که باید بدن که خاک فسفات بیاد ندادن. ما آمدیم برای مبارزه با این کار، چون دیدیم حریف نمیشیم، حرفمون رو گوش نمیکنن مسئولین، آمدیم گفتیم آقا به پتروشیمی رازی که مستحضرین، پتروشیمی رازی در 2-3 دولت گذشته به ترک های ترکیه فروخته شده، یعنی مالکیت